با نام و یاد خدای مهربان شروع میکنیم ساعت اول از کارگاه معروف MBTI، ابزار خودشناسی و دیگر شناسی یا مهر چینی نیروی انسانی رو در روز 21 مهر ماه سال 1401 رو در سازمان مدیریت صنعتی. عرض خیر مقدم دارم خدمت همه دوستان. از ارادت سلام، امیدوارم که دیشب بسیار خوب استراحت کرده باشید و امروز همچنین سرحال با چهره های بشاش و پر انرژی بتونید از این مطلبی که میخواییم با هم ببریم جلو استفاده بکنید و یه جورایی هم بهره لازم علمیش رو ببرید، هم کیف و حظش رو، چون این کارگاه از اون کارگاهاییه که برای حضار بسیار بسیار کارگاه جذاب و جالب و همچین پر انرژی. چند نفر قبل این کارگاه شرکت کردن؟ لطفا دستاشون بالا من یه بفهم. مرسی. خب قرار امروز با هم یه کاری بکنیم خیلی کاربردی و کارآمد که بتونه بهمون کمک بکنه اول خودمونو بشناسیم. شدید از قبل میگن خودشناسی یه جور خداشناسی هم هست، از اون کارهایی که میتونه بسیار بسیار در واقع هم سخت باشه هم هر کسی از پسش برنیاد. اما کاری که امروز میخواییم بکنیم با یک ابزار علمی کامل و تمام عیاره که قراره با این موضوع کامل بتونیم به یک ساختار مهم برسیم و کاملا بتونیم علمی این موضوع رو ببریم جلو و ابزار داشته باشیم قابل اندازه گیری. میدونید اصلی ترین شاخصه ابزار مهم اینه که میجورایبل یا قابلیت اندازه گیری داشته باشه، قابل اندازه گیری باشه و مضاف بر این بتونیم آدم های دیگر رو هم بشناسیم و پیدا بکنیم در کمتر از 5 دقیقه. من بفهمم طرف مقابلم چه ویژگی هایی داره، چه ساختاری داره، چه روحیاتی داره، چطور باید باش مذاکره بکنم، چه کارهایی باش نباید بکنم، چه کارهایی باش میتونم راحت انجام بدم و هر آنچه که شما لازم دارید که پیدا بکنم. این کارگاه رو قبلا تحت عنوان مهرچینی نیروی انسانی اما برگزار میکردیم که بسیار بسیار برای افرادی که میومدن تو حوزه منابع انسانی و نیروی انسانی و تعامل با همکارها بسیار بسیار کار بود. اما یه پیشینه بگم، در واقع زیر ساختی بگیم یا بک‌گراندی بگیم از بحث تیپ شناسی شخصیتی در جهان که این مبحثی که داریم میبریمش جلو اسم علمیش هست MBTI، یک ابزار روانشناختی برای مدیریت روانی خود افراد، فضای کاریشون، محیط پیرامونشون و افرادی که با اونها در ارتباط قرار میگیرن. اساس علمی این ابزار به مطالعات پروفسور کارل گوستاو یونگ سوئیسی برمیگرده که سالها بعد دو بانوی آمریکایی، یک مادر و دختر به نام خانم‌های بریگز و مایرز، این مبحث رو توسعه دادن و تبدیلش کردن به ابزاری که 4 دسته‌بندی اصلی یا 4 ترجیح اصلی رو در افراد شناسایی می‌کنه و هر کدوم از این 4 تا دوره در حدید 4 تا زیر شاخه دارن که کلا میشه 16 تا در واقع دسته‌بندی که این 16 تا حالا دقیقاً ابعاد داره، اندازه داره، ساختار داره که ما هم دیگه یادشون میگیریم. و برای منی که حالا یه سری از دوستان جدیدم هستم، من بعد از خودم معرفی بکنم، ببخشید زیاد دیر شد، عذرخواهم. من بهروز ریاحی هستم، دانش آموخته دکترای مدیریت راهبردی، گرایش استراتژی و تو حوزه های کسب و کار چون خیلی کار میکنم و بیشتر گرایشم به بخش خصوصی و خیلی به سمت بخش دولتی گرایشی نداشتم و ندارم و نخواهم داشت، تو حوزه منابع انسانی زیاد کار کردم و از ابزارهایی که میتونه کمک بکنه تو حوزه منابع انسانی و حوزه روانشناختی کار بکنیم باش خیلی علاقه من بودم. ابزارهای مختلفی رو تست کردم، مدل های مختلف، ایراگرام، هالند، تست های بیگ 5، MBTI، مدل های مختلف در حدی که بتونم در واقع اونها رو تدریس بکنم. اما در انتها کاربردی ترین، به این کلمه لطفا عنایت داشته باشید، سلامان بفرد خوشحال، کاربردی ترین ابزاری که میشود باهاش تو این حوزه کار کرد همینه که امروز داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. حالا بعضی از آقایون با گفته بنده مخالفم، بین علما اختلاف تو این حوزه، اما مرجعی تجربه بنده است. دوستای زیادی هم تو این کارگاه ها حالا جای دیگه شرکت کردن، تو کارگاه ما اومدن، اساتید دیگه رو دیدن. بحث مبحث ما نیست، بحث این ساختار MBTI میتونیم بگیم یکی از کاربردی ترین ابزارهایی که میتونید ازش تو این حوزه استفاده بکنید و باش نتیجه خوبی رو به دست بیارید. پس ما قرار این ابزار 4 تا دسته‌بندی کلی بده یا 4 ترجیح بده که بر اساس اون 4 ترجیح ما به 16 در واقع تیپ شخصیتی دسترسی پیدا کنیم. خوش آمدید. خیلی خوش آمدید جناب هاشمی. خوش آمدید. از ادب بفهم. و امروز تقریبا میتونیم بگیم تمام شرکت‌های بزرگ در دنیا کسی رو بدون تست MBTI استخدام نمی‌کنن. و امروزه در شرکت‌های مطرح دنیا اصلا برای مدیران اولویت اصلی در استخدام نیست که شما چی خوندی یا سابقه کاری چی بوده. اولویت اصلی اینه که مدل ذهنی شما چقدر با اون چیزی که خوندی هماهنگه، چقدر با سابقه کاری هماهنگه. بذارید مثال بزنم این موضوع قشنگ جا بیفته. خیلی از ما میرید یه رشته‌ای رو خوندیم، اما توی رشته‌های دیگه کار می‌کنیم. برای خیلی همون هست، اما خیلی از افراد میرن تو اون رشته که خوندن باید میسن کار کردن. دقت کردید؟ کار هم میکنن، تلاش هم میکنن، زحمت هم میکشن، اما خیلی خروجی زیادی ندارن، زود خسته میشن. دقیقا مثل ماشینی هستن که داره راه میره اما دستیش بالاست، زور میزنه. اما بعضی ها رو دیدید تو کار عشق میکنن، حال میکنن کار میکنن، اصلا کاره براشون لذته. فکر میکنن چرا؟ کاره با مدل ذهنیشون مچه، هماهنگ، خسته نمیشه. و برای همین شرکت ها میان این کار رو بکنن، میان این کار رو میکنن. مثلا یه مثال بزنم، من بهروز ریاحی میرم برای یه شغلی در مثلا یه شرکتی مثل بگیرم گوگل آگهی داده بهترین مدرک تحصیلی ممکن رو و بالاترین مدرک تحصیلی برای اون رشته دارم، بهترین و بیشترین سابقه کاری رو هم دارم، اما مدیرانش اگر به روز باشن، اگر کار بلد باشن، اگر بدونن دارن چه کار میکنن، منو با این دو گزینه استخدام نمیکنه. اولین کاری که میکنه تیپولوژی ایندیکیتور هم یا تیپ شخصیتی رو در میاره بیرون، ببین آیا مدرک تحصیلی من با پیش‌زمینه ذهنی هماهنگی داره یا نه. اگر داشت مدرکمو میپذیره. بعد از اون میاد میگه خب حالا آقای ریاحی بیا ببینم این سابقه کاری با مدرک تحصیلی و مدل ذهنی هماهنگه، یا رفتی کار پیدا کردی، یا بابات گذاشتت سر کار، یا فقط گزینش شدی، یه تست دادی قبول شدی. اگر همه اینا هماهنگ بود اون وقت منو استخدام میکنه. برای من چه اتفاقی میفته تو کار؟ وقتی من میرم سر کار، چون ساختار ذهنم، پیش زمینه ذهنم یا عملکرد و فانکشن ذهنم و رشته ای که خوندم با کار هماهنگه، وقتی سر کار نشستم کیف میکنم، تو کارم خستگی سرم نمیشه، چشم به ساعت نیست که کی ساعت 6 میشه یا 5 میشه من برم. حتی موقعی هم که میرم، چون مسئله دغدغه ذهنمه، تو خوابم دارم فکر میکنم. و من خود بهروز ریاحی اعتراف میکنم، بچه ها بپرسید میگم شاید 50% مسائل کسب و کارم رو شب که میرم خونه صبح با جواب برمیگردم. بخش ناخودآگاهی ذهنم تو خواب داره تو حالت آلفا مغز پروسس میکنه، پردازش میکنه و جواب پیدا میکنه. اما کسی که هماهنگ نباشه، از این کار لعنتی. برای همینه که میگن روزهای یک شنبه در غرب که فردا دوشنبه اولین روز کاریه، بیشترین آمار سکته‌های قلبی وجود داره. و در کشورهای مثل ایران که شنبه روز اول کاریه، بیشترین نرخ سکته‌های قلبی و ایست‌های قلبی مال روزهای جمعه آخر وقت. ناخودآگاهش دلش فشار میاره فردا چی کار کنم این کار لعنتی، با همین شدت تو ناخودآگاهش داره برخورد میکنه. اما وقتی مچ باشه عشق میکنه. خیلی هم همین یعنی خسته، من خانمم بهم میگه، دخترم بهم میگه بابا خسته نمیشی، اصلا دخترم خیلی این موضوع چیز داره، چون نمیخوام اصلا استراحت کنم. یه مامان سر کار اصلا کیف میکنم، خسته نمیشم، چون مچه این دوتا با هم دیگه. حالا ما قراره یاد بگیریم. سلام سلام، خوش آمدید، خوش آمدید، بیاید تو حالا فرن جا دل به جلبه نخوردین هنوز، بیاید. کجا بودم پری؟ مچ بشه. آره مچ بودن کجا؟ مچ کدوم مچه؟ آها دختره من یه چیز تو خسته نمیشی. میگم بابا اینا من مدل ذهنی من اینجوری با کارم کیف میکنم. و شما باید پیدا بکنید اولا تو چه کاری خودتون اینجوری راندمان بهره‌وری اصلا خروجیتون میاد بالا، متفاوت میشه. دو، اگر کسب و کاری دارید یا کسب و کاری میخواید داشته باشید یا آدمی میخواید استخدام بکنید، چه کسی رو کجا بگذارید که بیشترین راندمان رو بده؟ اونم همینجوری باشه. همه میگن چجوری آقای ریایی با یه مجموعه 4 نفری این حج کار شما میبرید بالا، تو رو جلوتون اومدیشون. آماره ما رو دوستان دارن دیگه، حالا اونا که از قدیم با ما بودن دیدن، حالا کرونا شد یه مدار حجم کار ما اومد پایین تو بحث آموزش کرد، ولی تو سال 98 قبل از کرونا فقط آماره 98 رو بگم. ما 2 تا سمینار بزرگ در سالن همایش های دانشگاه شهید بهشتی، سالن همایش بین‌المللیش برگزار کردیم که دومی توی دیما سالن اوبر کرد، تمام صندلی‌های اضافه هم چیدن برایش، یه سری سرپا وایسادن، 1000 خورده نفر تو سالن بودن. و در تمام طول سال 98 هر دو هفته یه بار یه کارگاه 2 روزه مثل امروز و فردا که خدمت شما هستیم برگزار می‌کردیم، که کارگاه دوره‌های مدیریتی 1 ساله بود، 2 تا دوره ثبت نام کرده بودیم و حجم کاری سنگین کارگاه هم که میگن دوستان بودن دیگه، از 70 نفر بود اون موقع، از 80 نفر داشت تا 95 نفر، 2 تا کارگاهی که داشتیم. کار سنگین که همکارای ما با چند نفر به نظرتون انجام میدن همچین حجم کاری رو؟ اونایی که توی روزه بودن 20 تا 25 تا، اونایی که کار بلد نیستن با افتخار میمونن میگن 80 تا همچین پوزم میدادن با 80 تا. فکر میکنم هرچی بیشتر باشه بهتره، مثل هندونه دیدید گندش میگن بهتره، برای شما عرض میکنم. ولی ما با 4 نفر هنوزم با 4 نفر. علتش اینه که بچه های ما بر اساس این مدل گزینش شدن و بر اساس این مدل بهشون کار داده میشه، در نتیجه از کارشون خسته نمیشن. همین کارگاهی که خدمت شما هستیم هیچ تبلیغاتی براش نشد، هیچ. این 70 خورده نفری که توی سالن میبینید همین بچه ها تو ارتباط گرفتن، ما به خاطر اینترنت و این داستانه که ما قرار بود از 7 مهر تبلیغات این کارگاه رو شروع بکنیم که 21 پر بشه و خب اینستاگرام رفت و غیره و ساله کن اینا. و اینو ما باید این داستان با هم بیاموزیم. اما یه بخشی دیگهش که خیلی خیلی کاربردیه بحث مذاکره است. مذاکره کننده های حرفه‌ای تا دندان به این علم و این ساختار مسلطن. میدونید چرا؟ چون اگر یه مذاکره کننده ندونه طرف مقابلش چه ویژگی هایی داره، چه ابزاری داره، چه سلاحایی در مذاکره داره، قطعا ازش موفق پیروز بیرون نخواهد اومد. هیچ مذاکره کننده حرفه‌ای در دنیا نیستش که این کارو بلد نباشه، یا حتی قبل از مذاکره نره دنبال این که تشخیص بده تیپولوژی طرف مقابلش چیه. و امروزه تو عصر ارتباطات شما مذاکره بلد نباشی کلات پس برگز. و برای اینکه بتونی مذاکره کننده خوبش باید این رو بدونی. حالا چی چطور اینا رو همه رو توضیح میدم، نگران نباش الان کلیگویی دارم، فقط یه پیشینه یا یه پیش زمینه میدم. و امروز این دانش تبدیل به ابزاری بسیار کارآمد و مؤثر برای کسب و کار حرفه‌ای شده، تو حوزه سیاست، تو حوزه خودشناسی ازش استفاده میشه و کمک میکنه به فرایند کیفی زندگی افراد در ساختاری که بتونن SWOT فردی خودشون یا SWOT فردیشون رو به دست بیارن. که ما هم جلوتر میبینیم SWOT فردی چیه. و واقعیتش من خودم میخوام همیشه این اعتراف رو میکنم، زندگی من به 2 بخش کلی قرار تقسیم میشه، قبل از پیدا کردن SWOT فردیم، بعد از پیدا کردن SWOT فردیم. همه رو به زیر طرف. این یه موضوع کاملا متفاوته اگر با خودم بتونم صادق باشم، چون آدم ها اولش نمیخوان بپذیرن، همه ما آدم ها یه نقاط ضعف داره، مثل نقاط قوت. اگر به معنی دقیق بدونم من بهروز ریاحی چه کارهایی رو نمیتونم بکنم، چه کارهایی رو میتونم بکنم، و یه دروغ بزرگ به همه ما گفتن، میگن و خواهند گفت، این که من و شما هممون هر کاری میتونیم بکنیم، این یک دروغ بزرگه. در حینی که این کلمه دروغ هم نیست، ما میتونیم بکنیم، اما با چه سطح کیفی، با چه ساخت داری؟ طبق قانون 20-80 یا پارتو، 20% کارهای ما 80% نتایج ما رو به بار میاره، و عملا 80% کارهایی که ما آدم رو در طول زندگیمون انجام میدیم الکی ول معطله. این 80% کاری که ما انجام میدیم نتیجهش کلا 20%. خب من اگر عاقل باشم چیکار میکنم؟ تمرکزم میذارم کجا؟ 20% اصلیه. اینو کی میتونم پیداش بکنم؟ موقعی که سوات یا استبدیوتی فردیم رو به دست دیم. و این تیپ پیشینه، تو بحث پیشینه تیپ شناسی شخصیتی تو دنیا آمارای متعددی وجود داره، آمارا خیلی دقیق نیست، ولی مستندترین آماری که داریم تا حالا در دنیا 2,500,000,000 نفر تونستن به این موضوع مجهز بشن، این آموزش رو ببینن، باش آشنا بشن. اگر این رو بخواد توسط یک کارشناس زبده ازتون تست گرفته بشه و کارش انجام بشه، حدود 150 تا 350 دلار هزینش هستش که کارشناس براتون انجام بده. خیلی تو الان ما بگین خب تو اینترنت ریخته، میگم چرا تفاوت کاری که کارشناس انجام میده با اونی که تو اینترنت رایگانه چیه. و اون چیزی که تو اینترنت به شما داده میشه 60% خطا داره. علت چرا باید کارشناس زبده این کارو بکنه؟ برای که بتونه در واقع تفاوت واقعیت شما از ایدئالتون رو پیدا بکنه. همه ما آدم ها یه ایدئال داریم، یه واقعیت. ایدئال چیه؟ یه نفر لطف میکنه هر کی خواست بگی با میکروفونش روشن بکنه که همه صداش رو بشنون. بفرمایید آقای
سلام خدمت همه دوستان. ایدئال اون چیزی که ما دوست داریم باشیم.
آها،
نه اون چیزی که هست.
دقیقاً. متشکرم از شما. دقیقاً همین. ما آدم ها یه چیزی هستیم به معنی واقعی، یه چیزی دوست داریم باشیم. اونی که دوست داریم باشیم ایدئاله. و خیلی وقتا اون چیزهایی رو که دوست داریم باشیم به معنی واقعیتمون باورش کردیم و اون باوره رو میخوام حالا به دیگران هم بگیم. یه کسی باید باشه که بفهمه این موضوع، زبان بدن بلد باشه، بدونه کجا طرف داره دروغ میگه، به خودش داره دروغ میگه. من میدونید بزرگترین دروغی که آدم ها میگن دروغیه که به خودش میگه. من به خیلی ها میگم یه ماره تو داری به همه راست میگی، به منم راست میگی، اما مسئله میدونی کجاست؟ میگی کجاست؟ یه به خودت دروغ گفتی و دروغ میگی. یه دروغ اول به خودت گفتی، باورش کردی، روی اون داری به همه راست میگی، اما مسئله اینه که آقا پایه خانه از پای بست ویران است. اینو باید حواسمون باشه و برای همینه باید یه کارشناس انجام بده. تستای نرم افزاری 60% تا 60% و حتی بیشتر خطا میده و من معمولا کمتر دیدم کسی بتونه با تست نرم افزاری به اون نتیجه لازم برسه. خیلی خوش آمد. خب چطور از این کارگاه بهتر بهره ببریم و خروجی بگیریم و بیشتر استفاده ممکن رو داشته باشیم؟ اول بحثمون تلفن های همراه هستش. خوشبختانه اینترنت ها خیلی روزا چیز نیست، ولی خواهش می‌کنم همه دوستان به احترام بغل دستی هاشون و دیگران موبایلشون رو سایلنت بکنن و اونهایی هم که کار واجب دارن لطفا موبایلشون رو بزنن ویبره، بذارن زیرشون بشینن که متوجه بشن موقعی هم چه زنگ میزنه. و ما اینجا یه قاعده داریم، اگر این وسطی که داریم کار میکنیم یهو یه نفر تلفنش اذان بزنه چیکار میکنیم؟ دقیقا چقدر؟ بستری. آره به امورت هم میرزیم نگرم نباش. دوستان عزیز، پیامک، نوتیفیکیشن، اذان، اعلام قرص، اعلام اینکه که بر خانوم هم اخواب بیدار میکردم میگفتم بچه رو هم مدرسه بیارن، غذا رو گازه، هر چی باشه شامل جریمه میشه. و من این جماعتی که میبینم به ته خیار میفروشنتون. یعنی اینو به جرأت بهتون میگم، سر بستنی شده. من بارها آدمهایی رو دیدم اینجا که فروختنش، حتی رفتن بعضی ها این کار رو میکنن که موبایل طرف هر روز سایلنت دهن میارن، از من خودشون بهش زنگ میزنن. این هم وجود داره. حواستون به موبایلتون باشه. جا بازار خراب. بحث بعدی، خیلی زیاد توجه به قیافه جدی من نکنید. جایی که لازم میشه بخندید، تشویق بکنید، بذارید کودک درونتون راحت بشه. ما قراره دو روز، امروز تا ساعت 5:30 بعد از ظهر، فردا هم تا 5:30 بعد از ظهر با هم باشیم، کار بکنیم، صحبت بکنیم. میتونه واقعا خسته کننده باشه. اگر بخواید خیلی کلاس بذارید برای خودتون و خیلی با کلاس بشینید و صداتون در نیاد، برای همین سعی بکنید جایی که لازم میشه خندید بخندید، جایی که جا داره با هم کودک درونتون رو آزاد بکنید تا بتونید این آموزش رو به راحتی دریافت بکنید و تو ذهنتون نهادینه بشه. سوالات رو لطفاً مکتوب بپرسید. به هیچ وجه سوال چپاهی جواب داده نمیشه. برای این موضوع هم داخل جزواتتون من عذرخواهی میکنم، مثل برگای زرد رنگ اینجا گذاشته شد، نگاه بکنید درشون بیارید لطفاً. اینا برای سوال طراحی شده هستن. این طرفش جا داره، اسمتون رو می‌نویسید، سوالتون هم می‌نویسید، می‌گیرید بالا، یا من یا یکی از همکارام میان از شما می‌گیرن، یا نه میگم دست به دستش کن بیاد. و هر چقدر شما سوال داشته باشید، من وظیفه‌ام اینه که سوال شما رو جواب بدم، اما مکتوب. و مخصوصا کارگاه امریکایی اینقدر سوال داره، سپاسگزارم از شما، اینقدر سوال میتونه داشته باشه که اون سرش نامده. هر هرکی هر لحظه که سوال داره بخواد بپرسه بپرسه، ما به انتهای داستان نخواهیم رسید. و نکته که وجود داره تو مسیر این آموزش طوری طراحی شده که خیلی وقتا من اصلا اول مطلب رو مطرح میکنم، ذهن شما رو به چالش میکشم، برای ذهنتون سوال ایجاد میکنم، بعد قراره تو اسلاید بعدی اصلا جواب سوال رو بدم. و خب خیلی دوستان در دوران جنینی به 9 ماه نرسیدن، کمتر از 9 ماه به دنیا آمده، که قاعده است، خیلی طبیعیه. من آدمای زیادی میشناسم. 7 ماه داریم، 8 ماه داریم، مدل مختلف. حواست نبود، من الان نمیخوام بکنم. من آدم فروش نیستم، ولی از این مرز من شما رو نشون میدن. من اینجوری میکنم، من جوری فکر کنم منظورش شما. اما دوستان این آموزش اینجوری آماده شده، پس سوالتون رو تن بنویسید، بنده همه رو پاسخگو خواهم بود، حتی اونایی که لازم بشه بیستیم تایم اضافه تر بیشتر وایسیم جواب خواهیم داد، اصلا نگران نباشید. اما دیر رسیدن ها، ما معمولا وقتی که بریک میدیم بعضی دوستان میرن، من مدرد دیدونم تو دستشویی خیلی گیر میکنن، دیر میان بیرون، چه میگفتم پیریموس بدم، نمیدونم فلان بدم، قیچی بدم، از اینجور داستان ها. ولی تو بریک هم میبینم اینجوریه، تایمایی که برای استراحت میگذاریم نیم ساعت معمولا، از تایمی که میریم من زمان برگشت رو اعلام میکنم، 3 تا 5 دقیقه بعدش دوباره هر کسی وارد بشه 50,000 تومان نقدن شامل جریمه میشه، میذاره که این پولم جمع میشه، همه برای اون تایم بعدیش بستنی خریده میشه و همینجا استفاده میشه. لطفا حواستون باشه که یا به خودتون نیاد ببینید موقع رفتن 4,000-5,000 تومان هم اضافه بابت این جریمه ها و اون تلفن اینجا داستان ها پرداخت کرد. لطفاً تایم بریک به موقع برگرد. علتش اینه که دیر که بیای هر کسی میخواد بیاد داخل یه مطلب رو نشمیده، میخواد سوال بپرسه، نظم به هم میخوره، ساختار به هم میرسه، راندمانمون میاد پایین. و اونهایی که همراهی نمی کنن، تو درجا دو تا سوال داری، من شروع نکردم با خدا وکیل من جزوه نمیشه این دوره سمان
مستند آوردم.
آره
مستندش رو
میذارم. خب چون شما دوره که خبرگی هم بودی با هم دیگه میریم چه پس با هم دیگه صحبت میکنیم. جا چون الان بحثی که شما دارید خیلی سه دوره بوده MBTI دیگه مستردش هم آورده سه تا دوره MBTI بوده سوالش خیلی حرفه‌ای الان این شروع بکنه صحبت کردن تو خصوصی بیا پیش خودم بیا پی بی جان تا موقعی که با اشرفی یا کنم صاحبش من نشست خب اشرفی نگاه کن نه از این مشاوره نمیگید اینجا از این مشاوره اما اونه که همراهی نمی کنن جواب نمیدن نمیدونم اون زیر داره با موبایل چیز میکنه اما ببینم دعوت میکنن این جلو برامون ادامه مطلب رو توضیح بدن دوستان فایل صوتیش بهتون داده میشه جزوش رو داریم ولی خواهش هم میگه به دوستای دیگه ندیم چون در حقشون خیانت میکنیم نه از رو جزوتون میتونن این مبحث یاد بگیرن نه از رو فایل صوتیتون علتش هم اینه که خب بحث کلانیه دو روز آموزش کسی با فایل صوتی دو روز آموزش پیوستن نمیتونه بهش برسه و اون بنده خدا رو دچار توهم دانایی میکنه که هیچ وقت نمیره یاد بگیره و این یک خیانته اگر دوست دارید انجام بدید خب یه بحث شخصی برید انجام بدید ولی من موظفم اصلش و راستش رو بهتون بگم موضوعی که میخوایم با هم بریم جلو یک مهارته و آموختن این مهارت نه نیاز به تحصیلات خیلی بالا داره نه نیاز به سطح سواد خیلی خاصی داره و این یک مهارته که همه میتونن یادش بگیرن بعضی هم ممکن الان نگرانشن یه ذره بریم جلوتر آیا آقا این خیلی اینجوری آیا اونجوری نه هیچی نیست منم در ساده ترین حالت ممکن براتون توضیحش خواهم داد به روان ترین حالت ممکن و هر کسی میتونه این رو در هر سطحی که باشه استفاده بکنه و اثر بخشی بسیار زیادی خروجی این کارگاه در زندگی و کسب و کارهای شما به وجود میاره چه کسب و کارهای کوچیک چه کسب و کارهای بزرگ حتی کسی که کسب و کار نداره خودش با همسرش خیلی از مسائلی که ما تو زندگی داریم سر اینه که همدیگه رو به معنای واقعی کلمه نمیشناسیم من یه وقته با خانمم یه مسئله بزرگ داشتم همیشه این همیشه کلی میگفت همین چیز تو این چی حقه چیزه بگم اصلا نفهمیدم مثلا میرفت اون اتاق اون طرفیه من تو جلوی تلویزیون نشسته بودم تو سالن بعد از اونجا داد میزد ببین برود بعضی ها و اینا ندیدی؟ فکر خدای این چیه؟ تو اون اتاق لام هستم من کجا بدونم این چیه؟ و بعد بشه بودم این چیه؟ میگه خب اتو رو میگم دیگه من همیشه مدنم این چرا نمیگه؟ یا یه وقته میدم یه شلخته پلختگی خاص خودشو داره به هم ریخته از مدلش بعضی آدم ها میبینه جلوتر پیدا میکنه در واقع خب من مدلم یه ذره اتو کشیده است نمیدونم ساختارم حالا اونم دلیلش رو میفهمی جلوتر بیماری نیستیم کاملا یه حالت کاملا طبیعی برای شما عرض میکنم که من همیشه سر این موضوع من جنگ و دعوا داشتم دیگه ممنون میشم آره دستت سلامت باشه یه ذره آب گرم باشه من کلوم یواش یواش تا گرمشه تو میکشه و همیشه هم سوال بود چرا اینجوریه از موقعی که من قرار بود بعضا برم خونه جمع و جور میکرد اما جمع و جورش دیگه میزد زیر مبله میدونی این تمیزش نمیکرد اصلا زیر فرش چیزی بود زیر مبله چیزی بود دیدی بعضی تو ماشینشون هاشی زیر صندلی نقلوه نونپنیرشون هم پیدا میشه صندلی ماشین خونه ما هم تقریبا اینجوری بود ولی من از اونام که مثلا در دفتر ما تشریف بیارید همیشه تقریبا اونایی که میان میرن میدونن یه ساختار مشخص وجود داره یه سیستم و بعد آرمانو فهمیدم که بابا این اصلا از عملکرد مدل مغزیشه این طرف هم مدل مغزی من اینجوری من اینو بفهمم میتونم با این راحت‌تر زندگی بکنم و این کارگاه به شما اینو میده یا دوزه نیروی انسانی بعضی از آدم ها برای بعضی کارها اصلا ساخته نشدن بعضی آدم ها برای بعضی کارها دقیقا ساخته شده اینو پیدا باید بکنیم اون وقت راندمانمون عملکردمون ارتباطاتمون بهتر میشه اما بذارید اول این بحثی رو بذارید جهت‌دارش بکنیم چون این روزا همه دنبال اهدافشون و هدفهاشون هستن بپرسید چرا بعضی از ما به اهدافمون نمیرسیم به نظرتون بگید چرا هدف میذارن خیلی بهش نمیرسن
چون با تیپ
شخصیتشون نمیخونه مرسی دیگه
برنامه‌ریزی دقیق نداره
بیشتر از توانایی هاشون هدف گذاشتن مرسی هدف های کلی براشون گذاشتن
بیشتر آرزوی قهرمان.
آره این خیلی وقت فنی باشیم در مورد چیز بکنیم. اولین چیز درسته ها، ولی میرسیم بهش. نداشتن شناخت کامل از خودشون و نقاط ضعف و قوتشون. هدفی میذاره که برای رسیدن به اون هدف ساختار مغزش نقاط ضعف و قوتش هماهنگ نیست، پس در نتیجه بهش نمیرسه. و بعد میگه آقا به من گفتن تو نمیدونم زاده خداوندی، روح خداوند در تو، از هر آنچه بخواهی نمیدونم چی بود عبارتش، میگفت بخوانی تا اجابت کنم شما را، نمیدونم فلان حرفا. یه بله بخوانی تا اجابت کنم شما را، اما بدون بلکه اساسی. هر چیزی به درد تو به درد من نمیخوره. این که چی کجا چطوری خیلی خیلی بحث فنی و مهم میخواهد. و بحث دوم این که خیلی از ما آدم ها به اهداف اون نمیشیم کلی نگریم و به دنبال آرمان ها و ایدئال ها بودن یا همون آرزو بودن هاست. دست شما سلامت، یک دنیا تشکر، ممنون بچه. و خیلی از ماها هدف رو با آرزو اشتباه میگیریم، که حالا تو کارگاه هدف بعد اصلا در مورد هدف صحبت بکنیم، ولی خیلی خلاصه بخوام بگم یه هدف خوب دوستان چند تا ویژگی باید داشته باشه؟ برای چهار تا. چهار تا چی و چی؟
مکتوب باشه،
اولا نوشته شده باشه،
زمان
بندی دیدلاین داشته، دیدتایم داشته باشه،
چرا یه
قبل داشته، چرا من باید اون هدف برسم. بله چی؟ قابلیت اندازه گیری داشته باشه، میشه رای بیاد باشه 20% بیشتر از توان واقعی امروزمون نباشه و واقع بینانه باشه. یادتون اون آرش ریالیتیش اون واقع بینانه باشه، بر اساس واقعیت باشه. و این واقعیت اون استبلیوتی هست و اینی که کلیش نکنی. اگر این کارا رو بتونیم درست انجام بدیم به هدفمون هم میرسیم. و باید پیدا بکنیم اصلا چه هدفهایی برای ما درسته، چه هدفهایی درست نیست. و اینکه چطور به اهدافمون برسیم، تو ماتریس در واقع نقاط ضعف و قوت خودش رو به ما نشون میده. این استبلیوتی فردی شخصی رو آقا چی هست؟ 4 بخش داره. این 4 بخشی که می‌بینید، اولش S، بعد W، بعد این O و T. S مخفف نقاط قوت ماست، زیرش هم نوشته شده. W نقاط ضعف ماست یا لاجواب. این اوه اپورتونیتی در واقع فرصت هایی که در پیش ما وجود داره و اون تیه مخفف تهدید هاست. همه ما آدم ها یه سری نقاط قوت داریم، یه سری نقاط ضعف. بر اساس نقاط قوت و نقاط ضعف یه سری فرصت ها پیش رو ما قرار میگیره که میتونیم از اون فرصت ها به بهترین شکل استفاده بکنیم و یه سری تهدید ها پیش رو ما قرار میگیره که اگر وارد اون تهدید ها بشیم چه اتفاقی میفته برام؟ میبازیم، ضرر میدیم، نتیجه نمیگیریم. و اینو باید تشخیص بدیم. مضاف بر این که بیایم ببینیم چطور میتونیم این تهدیدهایی که پیش رومون هست با حمایت و کمک نقاط قوتمون و بررسی نقاط ضعفمون تبدیلشون بکنیم به چی؟ فرصت‌های بیشتر. و یه چیزی که هر انسان رو نظر من باید اینو یاد بگیره اینه که خودش رو اونجوری که هست ببینه، مثل این مانکنه. با این خانم مقایسه بکنید خیلی شباهت داره. اما ما آدم ها خیلی وقتا خودمون رو آرایش و پیرایش میکنیم، ماسک میزنیم، نقاب میزنیم، لباس های مختلف میپوشیم، یه وقتی اصلا بینیم بدنسازی فرسوش میکنیم، یه هیکله اینجوری میشه، این قوی میشیم و فکر میکنیم واقعا من همون مکه قویم عمل کرد دارم. ولی من خیلی آدم ها رو میشناسم، حالا چرا تا با هم دیگه میبینیم رفته بدنسازی اینجوری هیکلش مثل بادیگارد است. این فیلم هم بود، اون بادیگارد چمچاره، آره هیولا، یادتون یه آقای بود تو داشت چمچاره پیاده دو بودم این سریال رو چرا کم دیدی داره یه روز بلا را ترسید یه بادیگارد داشتین آقای چنچاره، یه آدم گنده انقدره، اما گربه میدی میترسی، فقط هیکل گنده کرده. یا خیلی رفتن درس خوندن، درس خوندن، دکترها گرفتن، فلان کردن، اما تشت خروجی ندارم. من دیرم اونش از خانواده خودم بگم، من یه پسردایی دارم الان حدود 50 سالشه، 50 خورده سالشه. ایشون دهه 60 وارد دانشگاه شد، در دانشگاه شهید بهشت. لازم به توضیح که من دایی‌هام هم ریاحی هستن، من اسمشو گفتم ریاحی، تعجب نکنید. و دایی بزرگ من جناب سرهنگ به حسام بدبخت ننه مرده گفته بود حسام پزشکی قبول شدی؟ شدی. نشدی مثل گوسفند سرتو میبرم. در این اندازه، یعنی شوخی مخی در کار نیستش. زیرزمین هم بهش نشونه بود، اون زیرزمین یه اتاق داری. حساب بدبخت 2 سال از زیرزمین بیرون نیومد. اونا که دهه 60 دانشگاه قبول شدن میدونن دهه 60 دانشگاه سراسری پزشکی قبول شدن تو دانشگاه تهران یعنی چیا. 2 سال حساب از زیرزمین بیرون نیومد، پزشکی دانشگاه شهید بهشت قبول شد. آقا جناب سرهنگ دایی ما اصلا مهمونی داد و گوسفند سر بریدن و فلان، و رفتیم و اومدیم و فلان هم فلان. آی دکتر رو بستن به اونجای آقای حسام آقا، خلاصه نگم خیکش و شما رزی کنم حسام بدبختم رفت درس و خوند و پزشکی و فلان هم تموم شد. نما تشمید حسام چی کارشون؟ یه دایه دیگه دارم که عموی حسام بود، دایه کوچیکه که تو صدا سیما کار میکرد. حسام رفت خبرنگار شد، بعد که درسش پزشکیش تموم شد و دیدینش تا چند سال پیش اخبار علمی فرهنگی پزشکی میگفت دکتر حساب الدین ریاحی، حالا بازنشسته شده صدا سیما. اصلا این مغزش برای پزشکی نبود این بدبخت. از ترسی که جناب سرهنگ سرش نباره پزشکی خوب. و خیلی از ما این اتفاق برامون افتاده تو مسیر زندگیمون، خودمون ازش خبر نداریم و این باید همراستا باشه. در صورتی که اگر حسام رو گذاشته بودن اون رشته که خودش با ساختارش هماهنگی میخوند، خیلی خروجیش بهتر بود. شاید اون مدیریت مثلا رسانه میخوند، دکترا میگره، هم خودش راحت‌تر. بدبخت و 7 سال فرستادنش پزشکی خوب. اون وقت چه میرفتم طرح و نمیدونم بعدش فلان حرف، این طرح هم نرفت. از موقعی که تونست خودش دیگه عرض اندام بکنه، 7 سال بعد که دیگه پزشک شده دیگه باهاش نمیتونه سرش رو ببره جناب سرهنگ. پس در نتیجه برای خودمون هم حواسه باشه، وقتی خودمون با خودمون این کار میکنم، یعنی یه جناب سرهنگی نیست، یه پدری نیستش که بیاد با فشار با شرایط ما رو ببره جلو. خود ما آدم ها اشتباه میدیم، ما بسیار آدم ها ریده به ما هم مشابهه میکنن تو مدل های مختلف. بهش میگم آقای محترم، تو درسته بیزینس مال خودته، کسب و کار مال خودته، ولی تو جای اشتباه نشستی، رشته اشتباه خوندی و داری بر مبنای یه اشتباه اولیه الان کلی اشتباه دیگه انجام میدی. برو بیس رو درست کن، برو پایه رو درست کن. و ما موقعی میتونیم پایه رو درست بکنیم که این استبدیوتی فردی رو برای خودمون پیدا بکنیم. و یکی از خروجی های این کارگاه فردا بعد از ظهر باید این باشه که هر کدوم از شما بزرگوارا که اینجا هستین بدونید نقاط ضعفتون چیه، نقاط قوتتون چیه، و بر اساس نقاط ضعف دایره گند زنیتون رو پیدا بکنید. چی رو؟ دایره گند زنی. چه اتفاق میفته توش؟ میفهمم چرا خراب کاری کردی؟ تا چه حد اجازه داریم خراب کاری بکنیم؟ دیگه یه سری کارا رو نباید بکنم. بکنم من بهروز ریاحی تو مجموعه کاری خودم یه سری کارها رو به هیچ وجه انجام نمیدم. فهم میکنی چرا؟ جنگ میزنم بودا را، اصلا شور یه جوری نگم برای واقعا این استاده من ازش چیز نشه. ولی واقعیت اینه، میگم که یادتون بمونه دقیقا، یعنی هر موقع خواستی از این کار رو بکنی یادتون شون گندس ها، برای همه نگه. پس من باید بدونم آقا من این سری کارها رو نباید بکنم. تو روابط خانوادگی من میدونم یه جاهای من نباید، یه سری حوزه رو اصلا تفویض کردم به خانومم، چون من برم داخلش چهره کندمش، پس در نتیجه اصلا واردش نمیشه. و شما باید بتونید در پایان انشاءالله فردا حد اکثر این حوزه رو برای خودتون در بیارید و بجز این پیدا بکنید تو چه حوزه های شما خوبی، چی کارها بکنید توش خیلی موفق بشید و واقعا میتونید به موفقیت های بزرگ برسید. اینها رو هم پیدا بکنید. و دوستان کسی این دوتا رو بتونه پیدا بکنه، من به جد بهتون میگم به معنای واقعی کلمه میتونه رستگار بشه، به شرطی که به معنای واقعی کلمه بتونه پیداش بکنه و باشون ارتباط برقرار کنه و در واقع خودمون به خودمون دروغ نگیم. به نظرتون راز افراد موفق دنیا چیه که اینو موفق میشن؟ ای بقیه در یه جمله میخوام، یه جمله میخوام، به نظر شما راز افراد موفق دنیا تلاش زیاد. مرسی. خودشون نمیشنستن. مرسی. نه نیست، اینا هم هست دا، ولی اونی که من میخوام نیست. در
دایره هاشون رو پیدا کرد، دایره
موفقیته
و دایره
گردزنی. خیلی کلی بود ولی حالا این هم نیست اونی که ما میخواییم، اون جمله که ما. آره اونی که پایه است، اونی که خودم گفتم که آره، ولی نه این نیست. بفهمیم که هدف من زندگی میکنم، این هم درسته ولی جواب ما نیست. آره نزدیکش داریم
با برنامه،
با برنامه درسته، ولی خب ببخش نیست. باورهای همینه که میگید درسته. تداخل خب میکروفونتونو چرا روشن نمیکنید؟ این میکروفونا رو استفاده نکنید نمیذارن ببرید خونه ها، یعنی فقط اینجا میتونید استفاده بکنید. خیلی هم خوب کار میکنید، دکمه رو فشار بدید. خب بگو تداخل
ها
خیلی خوبی، ببین درست گفتی ولی خیلی سختش گفتی، در واقع شیپور رو زدی اما اثر گشادش. شما بفرمایید.
پذیرفتن
نقاط ضعف در یک آن با تمام قوا روی چیزی که تحت کنترلشونه تمرکز میکنن. و چیزی که تحت کنترل ماست چیه؟ نقاط قوتمون، داشته های اصلیمون، با داشته های خودشون خوب بازی میکنن، روی اون متمرکز میشن. اگه در یه جمله اصلش رو بخوام بگم، تمام اون بحث هدف درسته، باورها درسته، برنامه ریزی همه اینا درسته، اما آقا من به یه روز دیگه داشتم چیه؟ داشته که ماله داشتم به منه، پولم نیست دا، این کت شلوار داشته من حساب نمیشه، مدرک تحصیلی من داشته من حساب نمیشه. داشته من اونه که تو مغزمه و بهتر از هر چیزی میتونه برای من کار بکنه. اون چیه؟ آدم های معتادانی میرن اون میشینن، نقاط قوتشون، با اون شروع میکنن خوب کار کردن. من به جواب میرسم، متمرکزم کار میکنم. اما چطوری؟ این چطوریه رو در این کارگاهی که در خدمتون هستیم با هم میاموزیم. اول با پیدا کردن روش عملکرد مغز خودش. مغز همه ما آدم ها چهار تا بخش کلی داره. بکنید این مغز هر کدوم از ما هاست که چهار بخش کلی تقسیم میشه و هر کدوم از این بخش‌ها یک عملکرد ویژه داره که ترکیب همه این چهار تا با هم دیگه که جلوتر این چهار بخش با هم دیگه پر میکنه و می‌نویسیم میشه روش عملکرد مغز ما که در نتیجه استبلیوتی فردیمون ازش در میاد بیرون. اون استبلیوتی از خروجی چهار بخش، این چهار بخش رو یه توضیح پایه بدم. بخش اول تعامل انرژی ذهنی من با محیطه. ما آدم ها هم دو تا انرژی کلی داریم، یه انرژی فیزیکی که در واقع از غذا و خواب و اینها به دست میاد، یه انرژی ذهنی که این انرژی ذهنی کاملا اسمش روشه دیگه، منتال ذهنی. و تعامل این دو گونه است، یا من ریکاوری انرژی ذهنی رو از درون خودم میگیرم که به من میگن چی؟ درون گرا، یا از بیرون میگیرم. این اختصارهای هم که من الان اینجا می‌نویسم رو بعدا شما کاملا خواهید آموخت. درون گراها رو با اختصار آی نشون میدیم، برون گراها رو با اختصار ای. چیه مخفف چه کلمیه همه رو میگم. من فقط دارم یه پیش زمینه بگم، ذهنتون آباده بشه. دیروز من نگفتم بهشون بگو دیر نیاد.
چرا؟ ترافیک سنگین. فردا رو اگه دیر اومدم
حالا چهار تا مهم یه خوش آمدید، ولی تو رو آدم دروغ کن خوش آمدید. خب پس بخش اول مغز من بحث انرژی، تبادل انرژی، تعامل انرژی. خب من انرژی تعامل شد، حالا یا درونگرایی یا برونگرایی. بخش دوم مغز من چیه؟ دریافت اطلاعات، دیتا اینپوت. ورودی اطلاعات به مغز من چجوری؟ این هم دوباره دو تا دسته‌بندی کلی داره. یا من اطلاعات در ذهنم از جزء جمع میشه به کل میرسه، یا از کل جمع میشه شروع میشه به جزء میرسه، که اونهایی که از جزء به کل میان ما بهشون میگیم اس، اونهایی که از کل به جزء میان بهشون میگیم. بعد از این که من تصمیم رو در واقع اطلاعات رو گرفت ذهنم، انرژی اطلاعات، حالا برای اینکه بقای من ادامه پیدا بکنه، زندگی من ادامه پیدا بکنه، من باید یه تصمیم بگیرم با این اطلاعاتی که دارم و اون انرژی که دارم. این تصمیمه دوباره دو تا دسته‌بندی کلی داره، یا مبنا و اساسش بر اساس احساس فیلینگه، یا بر اساس استدلال تینکینگ. خب تصمیمم گرفتم، بعدش تعامل بیرونی یا لایف استایل چی؟ که لایف استایل دوباره دوتا بخش کلی خودش رو داره، یا آدم‌های پریویسینگ یا جاچینگ. که حالا اینا چیان به جز به دقت براتون خواهم گفت، اما عمل کرده مغز پیدا بکنه، مغز من تو کدوم یکی از اینها داره چیکار میکنه، چه تأثیراتی رو هم دیگه میگذارن، اون وقت پیدا میکنم دایره گردزنی واقعی کجاست. چرا من امروز ریاهی نباید وارد حوزه ارتباطات بشم؟ فکر میکنین چرا؟ دایره گردزنی. خب چرا گرد میزنم برازد؟ یا احساسی هم یا مسائل دیگه. خیلی عالی بود ایف که باید شوخی ندارم
به خاطر جیگس بودن چون شما جیگ داری
نه بیشتر باید درونگرا بودن همه. آره به من درونگرا، حالا اونجا شما من یه آدم کاملا و خیلی آدم که شما برونگرا میبینیدشون تو جامعه شو اجرا میکنن اساسشون درونگراست. درونگرایی من پایشه. من خیلی آدم ارتباطات نیستم، حال نمی کنم، ارتباط میگیرم ها، ولی دیدی بعضیا خودشون چفت میشن میچسبن ارتباط میگیرن رفیق میشن فلان میشن. من ترجیح میدم خیلی آروم باشم، حتی دور هم صدا کمتر باشه راحت ترم. من همه دفترم میاد همیشه یه سکوت خیلی خاصی وجود داره، آروم همه چی، صدا از یه جای بیشتر بشه من یا وردادم در بیاد بفرمه، یا این یه نفر بهش هیچی نمیگم چون اسمس و آدرس بهش نرسیده بود. حواسم چپ چپ نگام نکنه. من خودم بلدم کارم. حواسم به همه تون هست. کی دستش دماغش کرده کی نکرده. خیالتون راحت. دفتر ما آرومه. چون از یه اندازه صدا بیشتر بشه درون‌گرایی ما شروع میکنه ارور دادن، سر صدا کردن و به هم میریزه. پس این دوتا رو پیدا میکنیم، بر اساس اینا استراتژی پیدا میکنیم. شما باید استراتژی اجرایی، استراتژی کاری، استراتژی بردیت رو پیدا میکنیم. استراتژی یعنی چی؟ یه نفر میشه بگیم خیلی ساده استراتژی بگیم. یه نفر بگیم استراتژی یعنی چی؟ برنامه کلی زندگی، راهکار، چه بکنم بهتره چه نکنم بهتر. استراتژی نقشه راهه. آقا من تو چه چیزایی به درد بخورترم؟ استراتژی یعنی از صحنه جنگ اومده دیگه، کجاش بزنم با یه ضربه انداختمش، کجا بزنه با یه ضربه انداختتم اونجا رو محافظت بکنم. استراتژی یعنی. و از همه مهمتر یافتن عملکرد مغز دیگران. مغز طرف مقابل من چطوری کار میکنه، چه نیازهایی داره، من باید چی بهش بدم که اون خروجی که من دلم میخواد رو بهم بده، چی کارش کنم که بتونم ازش یه خروجی خوب بگیرم. و این رو باید تشخیص بدم. هر آدمی هم یه ویژگی داره، مثل نقاط ضعف یه نقاط قوه. و دوستان صحبتی که میخواییم بکنیم خوب و بد نداره. من این چیزی که اینجا میگم هیچ کدومش بد نیست، هیچ کدومش هم خوب مطلق نیست. چی هم اینا؟ ویژگی هم. ویژگی هایی که وجود داره. من یه همکاری دارم تو دفتر، همه همکارم در البته همشون در جای خودشون پرفکتن، اما یکی از همکارام اگر هفته دو سه بار به یه بحانه نفرستمش بیرون، نره یه دور نزنه نیاد، حالش بده. یکی دیگه شون اگر همینطوری بهش کار بدم حالش بد میشه. ببین دو نفر تو دفتر ما دارن کار میکنن، یکیشون من برنامه کاریشو تقریبا دو هفته یه بار بهش فیکس میدم، دو هفته و سعی میکنم برنامه دو هفته بعد رو الان بدم که ذهنش هماهنگ بتونه بشه. یه نفر دیگه در روز میام امروز بهش میام برنش برو فلان کارو انجام بده، میام اصلا نیازش بیرون رفتنه، نیازش دور زدنه، نیازش دقیقه 90 عمل کردنه. خیلی خوشحال از این موضوع، ولی اون یکی اگه بهش این کارو بکنم چی؟ چه قاطی میکنه، به هم میریزه، ول میکنه میره. و اینو باید شما پیدا بکنید با چه کسی چی کار بکنید. نشیم اون آقای اردبیلی که بعد از 20 سال اومد گفت بعد از 20 سال از انقلاب اسلامی که گذشته تازه ما فهمیدیم کی رو باید کجا بذاریم. آقا بعد 20 سال دیره دیگه، تو ببین چه کسی رو باید کجا بذاری. این نقطه‌ای که باید ابتدای داستان بدون تو چرا نمیتونی خیلی خودتو سختی
خجالت کشیدم
جا خانومشون
اومدن خجالت کشیدن
اینجا چه کسی رو کجا بزنن. و جا میکنم که بهترین عمل کرده نیروی انسانی میتونیم اینجا پیدا بکنیم که بهره وری برای آدمان رو در نهایت خودش قرار بگیره. روش کنترل و مدیریت افراد، چجوری افراد رو مدیریت بکنیم که از افراد هم راندمان در بیاد، هم بهره وری در بیاد، هم بمونن. یکی از مغزلات بزرگ سازمان ها این روزها اینه که نیروهای انسانیشون وفاداری ندارن، نمیمونن. حالا اگه با آدم ها اون خوراک ناخودآگاه ذهنشون رو بدی از اونجا بیرون نمیرن. ما تو همه دورهای نخبگان داشتیم. خب تیم ما همیشه تیم 4 نفر است. تو طول سال هاست داریم اینجوری کار میکنیم. هر دوره هم دوره یک ساله که برگزار میکنیم یه اتفاق مشترک تو همشون همه دوره ها میفته. یه تعداد میرن تو کار قرض زدن نیروی انسانی ما با پیشنهادهای مختلف، مدل های مختلف، سبک‌های مختلف، از حقوق‌های عجیب‌غریب پیشنهاد میدن، نمیدونم سبک‌های مختلف. ولی بچه ما خوشبختانه نمیرن. یه دلیل پایه داره، یه خوراکی دارن میگیرن از روش کنترلشون که با ناخودآگاهشون هماهنگه و تو محیط کارشون احساس امنیت بالایی دارن، امنیت ذهنی بالایی دارن و راحتن. و اگه میخوای آدماتشون نگه داری باید این روش کنترل رو براشون پیدا کنی. و از همه مهمتر پیدا کردن روش صلح با خیشتن خیش. من با خودم به صلح برسم. خیلی از ما آدم ها با خودمون در جنگی داریم، خودزنی میکنیم، خودمون ازش خبر نداریم. اینجا ما بفهمم آقا من بهروز ریاحی چی کارم؟ با خودم چند چندم؟ برای چه کارهای خوبیم؟ خوبم. برای چه کارهای خوب نیستم؟ چه توقعاتی از خودم نباید داشته باشم؟ و این دروغ بزرگ که تو همه کار میتونی بکنی رو باور نکنم. من میدونم من همه کار به معنای خوبش نمیتونم انجام بدم. بله همه کار میتونم گند بزنم، تو همه حوزه گند زدنم بد نیست، خوب گند میزنم، اما خروجی یه جای به خصوصیه، یه جایی هم زور علکی نزنم. دیدی بعضیا فقط کفش باره میکنن، سالها میدوه تهش هیچ. و ما قراره اینها رو بتونیم با هم دیگه انشالله پیدا این مطلب صلح پیدا کردن با خودمون اینقدر بحث مهمیه که برایش اسلاید گذاشتم. و من مثالش اینجوری میزنم، میگم همه ما آدم ها مثل ماشین بنز میمونیم، اونی که میگن ما اشرف مخلوقاتیم، فلانیم، اینیم، اونیم، اونجوری میجوری، هر جفت مثل این دوتا بنز میمونه. این ماشین ها هر جفتشون بنز، اما دوتا دستبندی یا دوتا استایل متفاوتن. ما آدم ها مثل این ماشین ها بعضی همون مثل این مدلی، اینا مخصوص چه جا چه راه و چه جاییه؟ جاده‌ای صافشن آن رود، روی آسفالت، روی جاده. اینه که چی؟ خاکی، آف رود، خارج از خاکی. حالا من نمیدونم یه باید بدونم آقا من اونم یا این. چرا؟ چون تو مسیر زندگی اگر بر فرض مثال فکر کنی من اون یکی باشم، این آن روده باشم، خب یه جاهایی پیش میاد که من باید برم به سمت مسیرهای آف رو، مسیره که این یکی بره میره. خب با اون برم میشه یا نمیشه؟
سخته.
خیلی وقتا آدم ها توهم میزنن و میرن، بسیار دیدیم توهم. آقا ما میتونیم میریم بنز، ما با بنز میریم، نه کی گفته فاله میره، پدر ماشین رو در میاره، پدر خودش در میاره، لذتی هم نمیبره. در صورتی که وقتی من ماشین کفیم قراره برم جای اونجوری، نه ماشین خودم ببرم، یه ماشین اجاره بکنم از اونا، یا اصلا نرم. اگه خیلی واجب برم با یه ساختار اونجوری برم، اگر واجب نیست نرم کنم. یا برعکسش فکر کنید من این یکی ماشینم که همیشه توی جنگل و دشت و کوه و کمر و همه جا راحت میکنه. برام یه کاری پیش اومده، شنبه صبح باید بوشهر باشم یا باید بندر عباس باشم، با این ماشینم میتونم برم یا نمیتونم برم؟ میرم، اما استعداکم بالاست. اونجا هم که رسیدم خورد و خمیرم. خب اگه عقلم کار بکنه چیکار میکنم؟ اینو پارکش میکنم، میرم با اتوبوس میرم، میرم با هواپیما میرم، میرم یه ماشین اونجوری اجاره میکنم میرم. و دوستان اینها هزینه فایده رو در مدیریت کاملا کنترل میکنه، چیزی که خیلی از ما اصلا بهش توجه نمی کنیم. هر کسی هر کاری میخواد انجام بده و بدتر از اون من مدیرم که تشویق میکنم آقا این اتفاق بیفته. اینها رو بعد از هم دیگه جدا بکنیم. بعد که جدا میکنیم اون توضیح دادیم تو این کارگاه مدی سوال شفای جواب نمیدیم. این سواله بنویسیدش تو جزوات کنن برگه سوال هستش، چون سوال این کارگاه خیلی زیادن برگه زرد کوچیکا دیر اومده بودی گفتم. و این چیزی که باید هر کسی پیداش بکنه تا بتونه به اون خروجی نهایی خودش برسه و بتونه راندمان عمل کرده تو مجموعش بیاره بالا. حالا یه سوال ممکنه پیش بیاد، خیلی بگید خب آیدی آید در مجموعه های کاری تعداد نفرات میره بالا، اگر درست مدیریت بکنید اتفاقا تعداد نفرات میان پایین. اون موقع میره بالا که شما مدیر توانایی نداری که برای سیستم کاری از بحث شرح وظایف خارج بشی و پرسنلت میذاره گردنه که آقا شرح وظایف بده، شما شرح وظایف میدید، اونم در اون قالبه فقط کار میکنه. شرح وظایف اکسپایر دیت شده، بریزیدش دور. الان شرح وظایفه و هر کسی محدوده وظایفش به وسعت شرکت، هر شرکتی کار میکنه. گوگل هم اینجوری استفاده میکنه. شرح وظایف یعنی چی؟ شرح وظایف رو ناخودآگاه من کارمند میخواد که خودم در یه قالبی ببندم، مدیر گفت پخ بگم بیرون شرح وظایف. پس اینجا حواستون باشه. یه فیلم ببینیم؟ بله؟ 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 اون عقبیه صدا بهشون میرسه؟ بله. ببینیم. با کی چی کار بکنیم، با کی چی کار نکنیم. ببینم برای این دل خونت. بله کیش هم مهمه. بله جام و دوستان، این قابلیت بسیار بسیار قابل توجهیه که هر کسی باید بتونه هم در مورد دیگران پیدا بکنه هم در مورد خودش تا بتونه انشاءالله به اون خروجی نهایی خوب برسه. اما این کارگاه امیتیا یک شرایط ضوابط خاص داره که اگر رعایتش نکنیم به خروجی لازم دسترسی پیدا نمی کنیم. لطفا با من همراه بشید توی این موضوع که بتونید در واقع از این کارگاه بیشترین بهره لازم رو ببرید و استفاده بکنید. یک، خودتون لطفا با تیپ شخصی من مدرس شبیه سازی نکنید. آیا مهندس نوشتی سوالو؟ آره؟ یا میگیرم؟ دست به دست کن بیاد جلو. مرسی. یکیش از کجا اومد؟ مال شماست؟ خیلی. خب میرسیم بهش اصلا، نبودیم اون قسمتشو اولا نبودیم، یه سر دیر اومدی گرفتم چی میخوایی بکی جا؟ نه به نگاه فردی هم میرسیم، به نگاه فردی هم میرسیم اصلا. اینم توضیح میدم خانم آقا جانی رو. لطفا به هیچ وجه به هیچ وجه به هیچ وجه به هیچ وجه تیپ شخصیتی خودتون رو شبیه سازی نه با مدرس این دوره نه با هیچ کس دیگه نکنید. بعضی متاسفانه دچار این فریب ذهنی میشن، خب حتما تیپ شخصیتی این ریاهی که الان مثلا این سال داره این حوزه رو تدریس میکنه خیلی بهتره دیگه، ما هم بریم تو اون تیپ شخصیتی. نه دوستان، این تیپ شخصیتی با من به دنیا آمده. تیپ شخصیتی منو مثل نقاط ضعف داره، مثل نقاط قوت داره، مثل هر تیپ شخصیتی. به هیچ وجه به هیچ وجه به هیچ وجه به سمت یک تیپ شخصیتی دیگه خودتون رو سوق ندید، الگو پروری نکنید. این کارگاه راهش هم بهتون میگم چجوری این کار نکنید. جهت درک بهتر مطلب، من مدرس مجبورم و ناچارم در مورد همه تیپای شخصیتی صحبت بکنم، پیش داوری بکنم، قضاوت بکنم، مثال بزنم، شوخی بکنم، اما شما اجازهش رو نداری. چرا؟ چون آرمانون که میریم دستبندی میشید توی کارگاه، جا به جا میشید، گروه بندی میشید، بعد میشه اون فیلم سمد، یادتون سمد آرتیست میشه، بعد شده بودن دو تا دسته، یه دسته لشکر سیاهی بودن، یه دسته آرتیست، یادتونه؟ بعد اینا واسه اونا شعار میدادن، اونا واسه اینا. از این داستان لطفاً اتفاق نیفته. هر کسی در مورد هر تیپ شخصیتی دیگه تیکه بندازه، متلک بندازه، خاطراتش رو، درد دلش رو بگه، پنجا درجا میگیرم ازش، میذارم رو میز. هر کی هم پولش باشه کارتش رو میگیرم با رمزش، بچه‌ها میرن ای تی ام اون طرف وجود داره، همینجا تو سالن میکشن پنجا میارن. حواستون باشه تو این حوزه با پدرم هم شوخی نخواهم داشت. پس به هیچ وجه آها چیه تو موندی اینجا تو
کارت
دانشی ساعت چیه؟ نه ساعتی داری چی؟ سمدار چی؟ بیرسی بشی یه پس به هیچ وجه لطفا قضاوت نفرمید، پیش داوری نفرمید تا روانمون بتونه به خوبی برچه. نکته بسیار بسیار مهمه دیگه، خیلی از افراد خودشون رو درصد میگیرن. میدونم جلوتر هم مثلا تو بحث برونگرایی درونگرایی اومدیم 16 تا مؤلفه یا 16 تا شاخص تعریف کردیم، 8 تا اینجا 8 تا اینجا. خب بعد طرف میاد به هم میگه آیه دکتر، میگم بله، میگه من هم 8 تا اینا دارم هم 8 تا اینا، چه کار کنم؟ میگم یعنی چی کار کنم؟ تو آدمی ماشین که نیستی، ممکنه 8 تا از این داشته باشه 8 تا از این، اما یه دونه این وزنش و حجمش به این هشتای این بچربه. لطفاً نیاید به من بگید آقا من همه اینا رو دارم، همه اینا رو هم دارم، کدومم؟ وزنش رو حساب بکنید. من در لحظه وزن ذهن شما رو نباید حساب بکنم، بگم نمیتونم، دروغ، چون این کارو میکنم، اما نباید این کارو بکنم. چرا؟ چون شمایی که با خودت 30 سال 20 سال، حالا خانم‌ها 20 سال بیشتر نشدی یا 14 سال بیشتر زندگی کردی با خودت، تویی که میدونی چی به چیه در درونت وجوده. خودتو با این نوشته ها گول نزن و درسر نکن، برو ببین چی توت عمیقه. ممکنه از 16 آیتم اینجا یه دونه اینجا داشته باشی که به 8 تا اینجا بچربه، یا یه دونه این طرف داشته باشی که به 8 تا اینجا وزنش غلبه بکنه، اون رو باید پیدا بکنی، اون وقت میتونی دقیقا تشخیص بدی. پس لطفا ببینید این دوتا رو درشت هم نوشتم که بعدا حالا دعوامون نشه با هم دیگه، چون من میدونم دیگه الان همین الان 4 5 تا این کارا رو پیدا کردم فلانی وسط، منتظرم من بگم بیاد بگه من 8 تا از این آیدت من همش رو دارم، من همینا رو دارم همینا رو. لطفا درصد نگیرید، شمارش نکنید و در موردش اصلا سوال هم نپرسید. این مورد سوالش از پایه اشتباهه و من جواب نمیدم بهتون. چرا جواب نمیدم؟ برای که بری فکر کنی. میدونم فکر کردن سخت‌ترین کار دنیاست و یه سری افراد کلن دلشون نمیخواد فکر کنن، ولی این مورد متاسفانه خوشبختانه باید فکر بکنی. بنده مدرس کوچکترین و تیم نواندیشان هم مثل همه انسان ها انسان هستیم، تیپولوژی داریم، نقاط ضعف داریم، نقاط قوت، اما آموزش دیده. شما در روند امروز و فردا بلخص در این کارگاه از من تمام تیپای شخصیتی رو خواهید دید، مهربانی رو خواهید دید، خشانت رو خواهید دید، نمیدونم جزنگری رو خواهید دید، کلنگری رو خواهید دید، ممکنه گیجتون بکنه، یا حتی بچه های تیممون. بچه های تیم ما همه شون زیر 6 سال سابقه نداریم ما تو محل کارمون و همه شون سالهای سال این کارگاه ها رو آموزش دیدن و شما نمیتونید اونها رو بلد بکنید. بعضی هم میگن خب اگر من فلان مورد دارم، مثلا خانم ایکس یا آقای ایگری همکار شما هم دارم، پس چرا اون اینجوریه؟ اینا یاد گرفتن و خیلی از مسائل رو دارن به یه شکلی دیگه در واقع پوشش میدن و ممکنه گمراه بشید. اصلا تیم ما رو ملاک کاری خودتون قرار ندید. و اما اثر سن، تجربه و تربیت اثر بسیار زیادیه روی تغییر ساختار در واقع تیپولش. خیلی از ما آدم ها تو مسیر زندگیمون یه سری چیزها رو یاد گرفتیم که بابا بهش میگیم ساختارهای خدا آموخته یا محیط آموخته. من یاد گرفتم که لباس مرتب بپوشم، نمیدونم پوشاما هر روز بذارم، مثلا خیلی آدم آراسته ای باشم، این باشم. اما خودم میدونم که کشو لباس زیرام در هم برهم و به عقیده است، اونجا ملاکه، اون بخش خصوصیتون مهمه. اون چیزی که شما محیط بهت یاد داده، شرایط یا سنت بهت یاد داده، اون آموخته تو از محیطه، از اجتماع. مثل مایکل جکسون که رفته بود خودش رو سفید پوست کرد. خب کسی شاید پیشینش رو نمیدونست، نمیفهمید که این اصلا سیاه پوست بود، حالا رفته مثلا بر اساس تمایلش و شرایط محیطش رفته این کار کرده. پس حواستون باشه سنتون که میاد بالا، مخصوصا بالای 30 سال خیلی اتفاق میفته. خیلی افراد میان تو سنای بالاتر که آیا دکتر من این مورد رو دارم ولی اینجوری نیستم. یعنی اینجوری نیستی، اینو یاد گرفتی، برو به اصلت برگرد، برو 20 سالگی، برو 25 سالگی، برو اونجای پایه رو نگاه کن، اون کف کار ببین چه خبره. این پوزیشن الان نیست، نمیدونم پیراهنی که الان پوشیدی، کراواتی که الان من زدم، نمیدونم کتی که تنته، یا عجز، اینها مال این شرایط محیطی مونه. واقعیتمون رو باید اون کف داستان پیدا کنیم. اما جای نشستنتون توی کارگاه بسیار بسیار مهمه. شما هم همکاران اومدن، لطفا دستشون بالا من ببینم قشنگ. شما دو نفر با هم همکار. خب شما اون طرف همکارا دستشون بالا. شما دو نفر با هم همکارین؟ بله. تو کی همکاری رو می‌دونی؟ آها. بله شما بله بله. شما چی هم کارید الان؟ با ایشون هسته با هم دیگه، اون تیم با هم دیگه، شما با هم، خیلی خوب مرسی. شما با کی؟ بعد شما که با هم پشت سرتون، آها خیلی خوب. اون هم که با هم زوج اومدن دستشون بالا من ببینم. خوب مرسی. لطفاً به هیچ وجه هیچ یک از همکارها، هیچ یک از زوجین تو تایم بعدی بغل دست هم دیگه نشینید. الان گفتم که بدونم چه. چرا میگم بغل دست هم دیگه نشینید؟ چون میرسی به مطالبی که آقا مال خودته، دلت نمیخواد همسرت بفهمه. الان تو لحظه تو لازمه با واقعیت، چرا هم داری اشتباه میکنی؟ حالا برای خودت باشی، خودت که بتونی بنویسی، برای خودت مشخص بکنی و بتونی ازش خروجی بگیر. لطفاً کنار همکارتون، کنار دوستتون، کنار همسرتون به هیچ وجه نشینید. منم بهش ببینم بلندتون میکنم. و از همه مهمتر پچ پچه که را میفته، من شروع میکنم اون رجسه داستان رو گفتم، مثلا همسرم نشسته و قلص نهی میزن من نوسته اونجا بابا ول کن سلاخ کردی قبلی باشه، یا همکارا دوباره به همین ترتیب. این موضوع لطفا بهش عنایت ویژه داشته باشید. و حالا یه سه دستبندی ها داریم که جدا جدا میشیم میریم جلوتر. بعد لطفا تایم بعد اومده هیچ کس سر جای فلحالش نباشه. آب معدنیتونم اگر باقی داره بذارید تو کیفتون با خودتون یا جیبتون ببرید که بدونید آب معدنی خودتون بوده. پس جای نشستنمونم گلازی نیست توضیح بدم، ولی یه خواهشی دارم، لطفا حواستون به ویژگی های مدرس و شرایط جلسه هم باشه. ویژگی های مدرس یعنی چی؟ سنش. خب یادم باشه احوال بپرسن احمد کلاس چند دیگه شوخی ندارم ولی خب دیگه اخلاقش. خب اخلاقش من چشه؟ خوبه. خب دیگه چی؟ جنسش. جنسش منظور جنسیتی یا جنس خوب و بد؟ شیشه خوردهش منظورتون بود؟ خب کلی رو بله بله شنونده باید عاقل باشه. اونه که ما دوره دهی داریم اینجا، دوره ده نخبگان کسی بوده؟ یه نفر بوده. آها شما دوره ده بودین؟ آره. یادتون یه نفر وسط کلاس بیرون کردن؟ یه خانمی بود؟
بله بله.
بعد یادتون اومد؟
نه
من تهدید نمی کنم، من واقعیت رو میگم. یادتون باشین حالا جلوتر هم بفهمیم مدرس در همین که خیلی سعی میکنه آدم خوش اخلاق و خوبی باشه، ولی از یه جایی بگذره با بیرون قاچی بکنه قاطی میکنه. لطفاً از حد به درش نکنید. تو پچ پچ کردن، تو شروع پلوب کردن، تو فلان کردن. ما این کارگاه رو آماده کرده بودیم برای 150 تا 200 نفر برگزار بکنیم. منظورم از این موضوع اینه که بنده حریفم 150 تا 200 نفر رو تو این حوزه. اما لازم اینه که شما بدونید که باید یه سری قوانین رو رعایت بکنید، چون اگر نکنید مسیر کارگاهی که داریم میریم داخلش مسیری که اصلا بستر سه داستان‌ها رو با خودش داره. من جمعش میکنم با تراکتورم میام جمعش میکنم. اما خواهشم اینه که حواستون به این مطلب باشه. دوستانی که قبلا با من کارگاه گذرده میدونن اگر درست همراهی بکنید به هممون خوش میگذره. اما خب بعضی دوستان متاسفانه میرن اون برای بوم و منم به خاطر احترام به حقوق و بقیه که همه بتونن از مطلب استفاده بکنم مجبور بشم، حتما از کلاس هم عذر کسی رو خواهم خواست. این رو به معنی تهدید نمیگم، به معنی اینکه خواهش میکنم دوستانی که یه وقتایی یه ذره اوضاعشون میره به سمتی که از حد رد بکنن حواسشون بهش باشه و انقلتی که میخواد بیاد تا یه اندازه باشه. علتش این انقلت هست. انقلت یعنی چی دوستان؟ انقلت یعنی چی؟ نرفه میشه بگیم قضاوت، مزه پرانی. واژه‌نامه آبادیس اومده گفته ترجمه داد، حالا با رفرنس بدم، اشکال تراشی بیهوده و مکرر از حرفهای گوینده، اما اگر آوردن در کاری چون و چرا آوردن و بهانه تراشی در کلامی. انقلت یعنی تیکه خوشمزه بامزه، چون بحث میطلبه، میدونید داره، اصلا این بحث داره. لطفا خواستید بیاید یه جوری بیاید که کار از دست در نده، چون انقلت در این کارگاه 50 تومن جریمه داره. انقلتاتون حواسشون بهش باشه. و این کارگاه 19 کارگاهیه که ما داریم توی این حوزه برگزار میکنیم با این عنوان. 18 تا دیگه برگزار شده، کاملا روش چیز هستیم. سوالها رو مکتوب بپرسید تا بتونید به بهترین جواب ممکن برسید. و این شرطیه که تو کارگاه MBTI اختصاصا وجود داره، بعد رعایتش بکنیم، چون مطلب مطلب چالش برانگیزه. حالتون چطور؟
عالی.
خب بریم یواش یواش دیگه شروع بکنیم کارمون رو جلو. یه نکته هم بگم که این کارگاه 3 ماه پشتیبانی داره براتون. یعنی شما تا 3 ماه آینده، امروز 21 مهر ماه، 21 آبان، آذر، دی، در واقع تا 22 دی ماه هر سوالی داشته باشید، هر جایش مطلب داشته باشید، تو تمریناش گیر بکنید با پشتیبانی مؤسسه از طریق واتساپ اگر راه افتاد، اگر راه افتاد از طریق تلفن‌هایی که از تماس می‌گیرید، همکار من جواب میدن. خود بنده هم حتما اونجایی که لازم باشه کمک میکنم. از دو هفته آینده من 45 روز ایران نیستم، ولی بچه ها انجام میدن. حتی لازم باشه سوالی هم داشته باشید میفرستن، من پاسخشو میدم و کامل شما ساپورت خواهید شد. برای همین خیلی نگران نباشید، همه چیز رو با هم دیگه استپ به استپ میبریم جلو، ازش استفاده میکنم. برسیم سر اولی مبحثمون که اختلاف نظر در نقش وراثت و آموزش. یه سری از اساتید حوزه روانشناسی میگن وراثت و ژنتیک ما 50% ساختار تیپولوژی ما رو به وجود میاره و اعتقاد کلی اینه که بیس یا پایه در واقع تیپ شخصیتی ما با ما به دنیا میآید. یعنی من بهروز ریاحی این 4 سوی مغزم که جلوتر توضیح میدم با من به دنیا آمده. اما بعضی از دوستان همیان میگن که آموزش و توسعه شخصی هم 50% اثرگذار روی، یعنی اون ریتمی که من، محیطی که من توش آموزش دیدم، تربیت خانوادگی که شدم، ساختاری که توش وجود داشتم، اون هم رو من تاثیر داره. ولی یه دعوای این وسط وجود داره. اینایی که اعتقاد به این آموزش و توسعه شخصی دارن، یا یعنی این 50% و این 50% غالبه، اونایی هم که رو وراثت ژنتیک هستن، یا یعنی این 50% بالا، هر کدوم هم دلالی دارن. اما من نه مخالف اونها هم نه موافق اینها. یه چیزی که بخوام دلی و تجربی بهتون بگم، تو خانواده خودتون بعد نگاه بکنیم، چند تا خواهر برادرین؟ بعضی 2 تا، بعضی 3 تا، بعضی 5 تا، همه تو شبیه هم دیگه، پدر مادر هم یکی هم، توی یه محیط بزرگ شدی؟ ساختار شهرتون یه چی بوده؟ محله یه چی بوده؟ حالا بعضی پدر مادرشون دو تا لبخند میزنن ولی اونا که یکیه، من صحبتم با اونا که یکی. خب ژنتیک یکیه، چه اتفاقی داره میفته؟ واقعیتش اینه که یه بخشی از موضوع از ما با ژنتیکمون به دنیا میاد که اصلا با ما به دنیا میاد که اصل داستان، اما تربیت میاد روی این تأثیر میذاره. یعنی چی؟ یعنی مثلا اما مثال پسر داییمو بذارم و داییم رو جناب سرن. پسر دایی من یه بچه بسیار بگو بخند شوخ، برای شما اهل ورزش. هنوز هم مثلا تو 50 و چند سالگی مثلا اون دفعه خونه مادرم اینا دیدمش اینجا مثلا بازو گرفته و میگفت نگاه کن خودم با خجالت بکش میگه عروس دخترتو شوهرت رفت دامادار شد یعنی بازو میگیره مثلا اینجا نگاه حالا مدلش نستاگیه. اما دایی من یک نظامیه، جناب سرهنگ زمان شاه بود که حالا چیزی حرفا اینو میاد صاف حساب صاف رو برو حساب کن رخ برا نکن حساب حال کن حساب. سالهای زیادی از عمرش طبیعت پدرش روش غالب شده و داشت عملا اون بخش آموخته از پدرش رو رو زندگی خودش غالب ارائه میداد روش و ترجیح کرد. یه وقتای ما این موضوع رو داریم، اما یادمون باشه یه بخشی از واقعیت با ما به دنیا آمده، با من به دنیا آمده، یه بیس من. حسام بعد از این که از خونه پدرش تونست بیاد بیرون، یعنی تونست به درآمد برسه، نمیدونم کار بکنه، دیگه زیر یوغ پدرش نمود، همه اون ساختارها رو گذاشت کنار، پزشکی هم نرفت انجام بده، رفت خبرنگار شد، لباسه راحت پوشید، نمیتونم دیگه اون ساختار دیسیپلین داره جناب سرهنگی پدرش رو هم برای همیشه فراموش کرد. چرا؟ چون حسام این بیس، این ذات درونش بود، باش به دنیا آمده. ربطی هم به این نداره که الزاماً اگر پدر یه نفر یه ساختاری داره فرزندش هم اون ساختار داشته. تو خانواده خودمون، حالا شما یاد میگید خانواده شما پیدا میکنید، من تو خانواده خودمون، من یه خواهرم یه برادرم، هر سه تامون سه تا تیپ شخصیت جدایی، هیچ کدوممونم با اون یکی یکسان نیست، طلای مشترک داریم هم دیگه ولی یکی نیست. پس این موضوع همش عنایت شدید داشته باشه و بدونه که ما قربانی ژنتیک و وراثتمون هم نیستیم، با وجود که با ما به دنیا میآید. خیلی هم خب یاره من دیگه خدا خواسته دیگه، دیگه من اگر این شکلی هم مثلا آدم میخورم دیگه خدا خواسته من اینجوری باشم. نه، ما درست ژنتیکمون این شکلیه که به دنیا میاییم، اما قرار نیست ما قربانی ژنتیکمون باشیم. خودمون هم میتوانیم این موضوع رو کم یا زیاد بکنیم، بیشتر یا کمتر بکنیم و حتی بهبود بدیم. و اینو به معنای دقیق و اخص کلمه داشته باشیم، چون بسیاری از افراد تو روندی که میخوان بیان جلو، بعد آروم آروم که میان به این موضوع میرسن که خب آیلی دیگه یه سر کار سخت میشه، من دیگه اینجوری به دنیا آمدم دیگه. نه، این نیستش که تو اینجوری به دنیا آمدی، تو میتوانی با این چیزی که هستی به بهبود برسی، عوض نمیشی. یا ببینید عوض به معنای تغییر به اتفاق نمیفته، هیچ کس دنباله نباشه که خودش رو تغییر بده. شما در بهترین حالت چه اتفاق براتون میفته؟ بهبود پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی میای پیدا میکنم یا آقا من این نقطه ضعف رو دارم، من نگفتن برام سخته، من نمیتونم به موقع آدمو نبگم، من مثلا خجولی دارم، من مثلا نمیدونم خیلی آدم شلختی هم، من مثلا آدم خیلی مقرراتی هم، زیادی مقرراتی هم. بعضی دیدید اینجوری همه اینا که میگم حالا آرزه هاست که جلوتر از این صحبت میکنی، من مهرطلبی دارم، من بی نظیر بیش از اندازه دارم، اینها همه قابلیت بهبود داره. یعنی شما میتونید در جهت اون اهدافی که برای خودت مشخص میکنی، نتایجی که در زندگی میخوای بگیری، باید اینها رو در واقع بهبود بدی تا به یک سطحی از بلوغ برسی. و این چیزی که ما برش به دنیا آمدیم، ما به این دنیا آمدیم که به کمال برسیم دیگه. خب اگر قرار بودش که مسیرمون این نباشه، خداوند اصلا ما رو دستی گل میآفرید. چه میگن گل بیخار خداست؟ هر آدمی یک سری مسائل رو داره و اصلا ما آمدیم که بتونیم این مسائل رو مدیریتش بکنیم، بهبودش بدیم، اما ماهیتمون عوض نمیشه. یکی گل سرخه، یکی گل داوودی، جفتشون هم گله. گل نه گل سرخ کار گل داوودی رو میکنه، نه گل داوودی گل کار گل سرخ. حالا هر کدوم هم یک سری مسائل خاص خودشون رو دارن، حس ها و نقاط قوتشون، هر کدوم هم یک سری نقاط ضعفشون دارن. پس در نتیجه ما کاری که میخواییم بکنیم این که حواس ما باشه در حینی که خودمونو میپذیریم به صلح باید برسیم با خودمون تا بتونه آروم آروم حالمون بهتر بشه. خیلی از دوستانی که این کارگاه رو طی میکنن و ازش نتیجه میگیرن، عمل میکنن، یه اتفاق خیلی خوب تو زندگیشون بود، آروم آروم حالشون خوب میشه. در واقع دیگه زیادی به خودشون زور نمیارن. مثل اون ماشین است، طرف پیدا میکنه آقا من ماشین سواریه، من ماشین آن رودم، نمیره علکی تو مسیرهای پر فراز و نشیب خودش رو آزار بده و این ساختاری که باید انجامش بدیم. خب ما 5 دقیقه از بچه های اجرایی، کسی داخل سالن نیست، پایین آماده ایم. ما الان داریم اجزا محتوایی رسیدیم به بخشی که باید یه فیلم 17 دقیقه‌ای ببینیم که اگر الان اونو شروع بکنیم اولا شما بریکتون میرود رو هوا. برای همین رأس ساعت 11 که برمیگردیم، رأس ساعت 11 و چند دقیقه من فیلم رو پلی بکنم که همه باشن. چقدر؟ 11 دیگه؟ 11 و 5 دقیقه، 3 تا 5 دقیقه، 11 و 3 دقیقه من پلیش میکنم. معیارم هم ساعت دست شما نیست، این نکته خیلی قابل توجه. معیار من ساعت روی کامپیوتره که الان داره با هم میگه 10 و 25 دقیقه است. 5 دقیقه الان زودتر میذارم بریم. اما از اون طرف 10 دقیقه بیشتر میمونیم. اوکی. میریم برای یه بریک، رأس ساعت 11 هستیم که 11 و 3 دقیقه شروع بکنیم و بتونیم اون خروجی لازم رو بگیریم. مرسی از همه.